طور متوسط 7.8% افزایش داشته. اما سایت یاهو اسپورت در گزارشی جالب به این پرداخته که کدوم رشته ها بیشترین تعداد مصدوم رو در سال 2020 از خودشون به جا گذاشتن. عمیق ترین و دردناک ترین مصدومیت ها در سالی که گذشت برای فوتبال آمریکایی بود که 466,000 مصدوم از خودش به جای گذاشت که در میان این مصدومان بازیکنانی با عوارضی مثل ضربه مغزی، شکستگی لگن و شکستگی دنده هم به چشم می‌خوره.
همینقدر با انرژی و پر از پوز و ادا میشه گفت، یه جوری یاد فیلم های قدیمی افتادم با این فاصله موسیقی که داشتیم. میخوایم وارد بخش نیمه نهایی بشیم و گفتگو بکنیم با قاسم کیانی، سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان کشورمون، کارشناس بسکتبال، و ببینیم که چه اتفاقاتی داره در تیم ملی میفته، از نظر ایشون ما کجای کارمون خوبه، کجای کارمون میتونه بهتر بشه. آقای کیانی سلام، صبح بخیر.
با نام خدای مهربون بنده من سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. شاید تمام صحبتایی که ما امروز می‌خوایم مطرح بکنیم برگرده به پیش از انتخابی المپیک، پیش از اینکه مسجل بشه حضور تیم ملی بسکتبال ما در المپیک و زوایایی که به وجود اومد بین سرمربی با چند تا از ستاره های تیم ملی بسکتبال. در حال حاضر هم صمد به تیم ملی برگشته هم حامد حدادی، و شاید این آتش اختلافات رو خیلی کمتر بکنه، اما به نظر میرسه که ارسلان کاظمی همچنان مورد غضب واقع شده. شما وضعیت تیم ملی بسکتبال رو در آستانه پنجره دوم کاپ آسیا و البته تا حدودی در آستانه المپیک چطور میبینید؟
اول من خدمتتون عرض کنم که با مسئله ارسلان و غضبی که گفتین اصلا باهاتون موافق نیستم.
من اصلا نظر شخصی ندادم، این آنچه بود که گذشت بر بسکتبال کشورمون در یک سال اخیر.
بله، من هم میخوام یه خورده همین قضیه رو باز بکنم. ببینین اتفاقاتی که افتاده، من فکر میکنم اون چیزی که میتونه ملاک قضاوت باشه اون اظهار نظرهای رسمی طرفینه. ما بعضی وقتا بعضیا به هر حال حتی میخوان به خاطر نمیدونم دوستی هایی که دارن به خاطر یک کار خیر کاری رو انجام بدن که منجر به مسائل منفی میشه. من فکر میکنم تو اون اتفاقاتی که از اون زمان افتاده تا الان خود طرفین ماجرا هیچ کدومشون به طور مستقیم و رسمی هیچ اظهار نظری نداشتن. تمام اتفاقاتی که این وسط افتاده یه سری گمانه زنی ها بوده. من حتی معتقدم اگر اظهار نظر رسمی هم کردن، من حداقل خودم نمیتونم به عنوان قاضی قضاوت بکنم. تا چه درسی زمانی که هیچ کس اظهار نظر رسمی نکرده، یه حرفهایی از این طرف و اون طرف از هر کدوم از طرفین نقل قول میشه و این نقل قول باعث میشه که نمیدونم آتیش به هیزم بیفته. بنابراین من این واقعا استنباط رو ندارم، به خاطر که هم مربی تیم ملی رو میشناسم، به هر حال آقای شانیتاب مربی بسیار بزرگی هست که همه میدونیم در چه شرایطی در یک پروسه نفسگیر و فرسایشی تیم ملی به المپیک رفت. اولین ورزش گروهی بود که به المپیک رفت توی مسابقات فخر. ارسلان کاظمی رو میشناسید که یکی از بهترین پست‌های چهار ایران هست. ببینید ما در حال حاضر 4 بازیکن پست 4 داریم که ترافیک خیلی بزرگی در این زمین است، چون 4 تا بازیکن پست 4 همسط هستند. من فکر میکنم نمیتونیم بگیم این یکی اولویت بود یکی داره، اما قابلیت های فردی متفاوتی دارن که یک مربی بر مبنای نیازهای خودش اینها رو دعوت میکنه. به هر حال شاید 4 تا بازیکن پست 4 همزمان نتونن در یک تیم قرار بگیرن، محدودیت وجود داشته باشید.
الان بهترین پست 4 ایران رو شما چه کسی می‌بینید؟
من هیچ کدوم، من 4 تا بازیکن رو همسط می‌دونم. آرمان زنگنه هست، ارسلان کاظمی هست، مایک رستم‌پور هست و محمد حسن‌زاده، منتها با ویژگی فردی متفاوت. ببین ارسلان کاظمی پست 4ی است که در بین اینه که گفتم در ترانزیشن ها خیلی موفق است و تنها پست 4ی است که قدرت حمله توپ رو داره.
خب پس بهتر از سه گزینه دیگه میشه دیگه.
نه چطور شما میگین بهتر؟
نه بر اساس این فکتی که شما دارید میگین.
خب نه، من میگم قابلیت‌های متفاوت. مایک رستم‌پور رو داریم که بازیکن شوت‌زن سه امتیازی هست که بقیه بازیکن‌ها نیستن. بازیکنی هست که در دفاع سویش اگر انجام بشه و مقابل یه بازیکن موقعیت دو سه قرار بگیره، به خوبی از عهده دفاع اون برمیگرده. این شاخص مایک رستم‌پور است. آرمان زنگنه بازیکنی است که در ترانزیشن خیلی خوبه، در ریباند و بلاک شات هم واقعا خوب هست. محمد حسن‌زاده بازیکن پست 4 کاملی هست که حتی میتونه بازی پشت به حلقه داشته باشه. و خب در مورد ارسلان این رو هم نگفتن، اما یه بازیکن ریباندری هست، به خصوص در ریباندهای حمله خیلی خوب میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی این اتفاق میفته روی هم رفته، اینها هر کدومشون ویژگی خیلی خوبی دارن که توی این چیزای فردی خدمتتون گفتم نسبت به هم دیگه برتری دارن. خب یه مربی میاد بر مبنای نیازهاش اونی که لازم داره انتخاب میکنه، اونی که به ترکیبش میخوره انتخاب میکنه.
نظر شما در مورد ترکیب ایران چیه؟ کدام یکی از این خصوصیت ها بیشتر به ترکیب ایران میخوره؟
من اصلا نظری نمیتونم بگم. یک مربی وقتی بازیکناش رو، من به عنوان مربی زمانی خودم مربی بودم.
آیا کنیزی من یه لحظه من یه چیزی رو مشخص و شفاف بکنم. ببینید اینکه شما نظر میدید، من نظر شما رو به عنوان کارشناس بسکتبال داریم میگیریم. اصلا ربطی به دخالت در تیم ملی نداره، چون نظر شما که تحمیل به تیم ملی که نمیشه. من سوالم از شما اینه، شما به عنوان کارشناس بسکتبال با توجه به موجودیت حال حاضر بسکتبال ایران و شرایط فنی که این چهار گزینه داشتن و شما خیلی منطقی بررسیش کردید و اتفاقا من این نگاه رو بیشتر میپسندم تا اینکه صرفا میام شمشیر بکشیم آقا این با اون بعد دعوتش نمیکنه، اتفاقا نگاه شما نگاه منطقی تر و مناسب تریه، ولی به عنوان یک کسی که سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران بوده، کارشناس بسکتبال هست، فکر میکنید با شرایط موجودی که ما داریم کدام یک از این چهار گزینه میتونه پست چهار مناسب تری باشه واسه تیم ملی ما؟
من شما تیمی رو که دعوت میکنین یک مربی هستین، طبیعتا وقتی شما 7 روز 8 روز به یک مسابقه زمان دارین، ترجیح میدین ترکیب قبلی رو بیارین. این اصلا یه چیز طبیعیه. به هر حال ببینین تیم ملی با یک ترکیبی رفته تو مسابقات المپیک. ما شرایط فعلی رو اگر در نظر بگیریم، به هر حال تو پنجره مسابقات انتخابی هستیم، شرایط کرونا بوده، اتفاقاتی افتاده که البته برای همه کشورها این قضیه وجود داره، برای کشور ما بیشتر، بخاطر که ما واقعا امکانات مقابله با کرونا رو نسبت به خیلی از کشورهای دیگه به اون شکل نداریم. وقتی این اتفاق میفته، من فکر میکنم، من هم اگر مربی باشم ترجیح میدم تیمی رو که هماهنگ‌تر هستن فعلا ازش استفاده بکنم. اگر قرار هست ترکیبی تغییر بکنه، بذارم برای آینده که زمان بیشتری داریم. این اصلا یه فکر میکنم استدلال 100% درستی است. اما در نهایت شما این چیزی که میفرمایید من شفاف، من خیلی شفاف میگم، موضوع اون چیزی نیست که شما میگید. موضوع این هست که هر مربی یک سری، شاید من اگر مربی تیم ملی باشم که اصلا در حد تیم ملی بزرگسالا نیستم، اینو با جرأت بگم، شاید اصلا یه ترکیب دیگر رو با تغییرات مختلف توی پست‌ها و موقعیت‌های مختلف بازیکن‌ها تغییر بکنم. من نمیتونم بگم با این شرایطی که آقای شاهین‌طب بازیکن‌ها رو انتخاب و دعوت کرده، این باید بازیکن موقعیت یک باشه، این دو باشه، این سه باشه، اون پست چهار باشه، اون پست پنج باشه. این واقعا فکر میکنم که کار سختی هست ما این رو به مربی واگذار کنیم. ولی من در انتهای این ماجرا این چیزی رو میخوام بگم واقعا
جانب.
اون این هست که به قول معروف ما بریم به سمت این که ما برای ورزش کردن آمدیم، اون چیزی که شما هم قطعا در برنامه‌تون این است. من فکر میکنم اگر اختلافی هست، ما سعی بکنیم که این اختلافات رو کم بکنیم. اگر فکر میکنیم کسانی در بسکتبال هستن که در هر جایگاهی واقعا به درد بسکتبال میخورن، اینها باید حفظ بشن و به همدیگه نزدیک بشن، البته با توجه به اینکه جایگاهی هر کسی تعریف شده باشه و شأن هر کسی واقعا این وسط رعایت بشه.
بله آقای بله. کیانی عزیز، یه نکته ای رو من بهش اشاره بکنم. من خیلی دنبال این بودم که ببینم به نظر شما این ماجرای لیست سیاه یا فنیه در بین این وضعیت. شما میگید که دعوت نشدن ارسلان کاظمی به خاطر اختلاف نظریه که مثلا داره با سرمربی تیم ملی، یا دلیلش کاملا فنیه؟ اینو یه کلمه یه جمله میشه من جواب بدید؟
چیزی نیست که شما بتونی 100% کاملا بگید. من جواب خدمتتون دادم اینه که
شما در ابتدای گفتگو گفتید که آقا اینا اظهار نظر رسمی نکردن.
خب به خاطر همین میگم، ببینید قضاوت کردن در این زمینه راحت نیست. من گفتم حتی اگه اظهار نظر رسمی هم بکنن، میدونین که هر کدوم از ما حتی اظهار نظر رسمی هم با توجه به اون شرایط زمانی که وجود داره ممکنه همون هم خیلی نتونه مستند باشه برای قضاوت کردن دیگران. در این موردی که خدمتتون گفتم، یک مربی در نظر میگیره که چقدر تا مسابقات زمان داره میاد ترکیبش. الان خب سعی میکنه، من فکر میکنم یک مربی ترکیب گذشتهش رو با توجه به شرایطی که بوده، خب ما مدت زیاد زمانی از تمرینات به خاطر کرونا دور بودیم شاید اون رو حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم اصلا در مورد اختلافی که وجود داره یا داشته من واقعا وارد قضیه نمیشم، چون به هیچ عنوان نمیتونم تایید کنم نمیتونم تکذیب کنم، چون اگر این وسط موردی هست ما باید ببینیم که آقای شاهین‌تب نسبت به ارسلان آیا اظهار نظر رسمی کرده، ارسلان آیا اظهار نظر رسمی کرده در قبال آقای شاهین‌تب که من واقعا
نه این اظهار نظر رسمی نیست، ولی تقریبا از یک سال پیش من الان میتونم حالا حتی اسم خبرگزاری و سایت ها رو هم بیارم، ورزش سه مطلبی رو منتشر کرده 23/11/98 ارسلان همچنان در بلک لیست شاهین‌تب.
خب
ایرنا نه همین میخوام اینو یه لحظه ایرنا مثلا مطلبی رو منتشر کرده در تاریخش رو من اگر بتونم پیدا بکنم خیلی خوبه، تاریخش رو آینه هاش 11/11/98 تقریبا یک سال پیش، ستاره با سرمربی تیم ملی بسکتبال خوشوبش نکرد. خبرگزاری مهر 3/98 ورود دیرهنگام فدراسیون بسکتبال به پرونده اختلاف شاهین‌تب حدادی که حالا ربطی به اون نداره، یعنی حل شده و حامد حدادی دعوت شده. و دوباره 30/97 چرا ستاره ها جایی در تیم ملی بسکتبال ندارن، یعنی ماجرا جدید این ما رو خبرگزاری میزانه.
خب
ماجرا جدیدی نیست، این اتفاقی بوده که از دیرباز بوده.
نه ببینین این چیزی که شما میفرمایین یه چیزی رو دارین به من میگین انگار من نیستم. خب من دبیر سرویس ورزشی روزنامه اطلاعاتم 30 سالم دارم قلم میزنم، همه اینی که شما میگین بیشتر از اینش هم من خوندم و دیدم. ولی من وقتی میگم اظهار نظر رسمی نیست، اینا من یه مطلبی رو میبینم به عنوان یک روزنامه نگار میخوام یه جریان سازی بکنم بنویسم، یا اصلا استنباطم رو مینویسم، گمان زنی که دارم رو مینویسم. من میام یه چیزی رو یه جایی مینویسم، یه جریان درست میکنم، ادامه میدم. بعضی از دوستانم میان 90% کسایی هم که این کارا رو کردن همه نیتشون خیر بوده، یعنی اینها احساس کردن این دو نفر از هم دور شدن، حالا میخوان نزدیکشون بکنن. شاید روش ها درست نباشه، شاید روش ها جوری هست که به جای اینکه ما بتونیم از یک روش خیلی خوبی استفاده بکنیم به نوعی به قول معروف چی میگن آتیش به خرمن هم بزنیم. من اینا رو که شما میگین فکر میکنم اصلا این جریان از زمانی شروع شد که یه سوء تفاهمی به وجود آمد، خیلی از مسائل به این مسئله دامن زد. ولی من فکر میکنم اگر قرار من قضاوت بکنم اظهار نظرهای رسمی رو خدمتتون بگم. مورد بعدی این هست که من میخواستم واقعا اینجا اشاره بکنم بعد از این که در مورد انتخاب گفتیم، من فکر میکنم اگر اختلافی هست قبل از من قاسم کیانی به عنوان یک نمیدونم مربی، به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک روزنامه‌نگار، بزرگان در بسکتبال هستن خیلی جلوتر از من که اونها باید بیان اختلاف رو برطرف بکنن. و اصلا حتی
نه ما صاحب نظر میخواستیم در واقع در حوزه رسانه
با هیچ ایرادی نداره، ولی من نظرم رو میگم شما اگر میفهمید من پس نظرم این هست که باید اون بزرگترها بیان. ببینید یه کمیته فنی داره، اگر کمیته فنی فدراسیون نمیتونه، الان آقای علی شکوری کمیته پیشکسوتانی داره انسجام داده که واقعا هیچ فدراسیون این رو نداره. اگر این احساس من و شما هست اونا قبل از ما باید این رو درک بکنن و این مسئله رو حلش بکنن. مهران شاهین‌تب مربی فوق العاده بزرگ و موفقی هست، ارسلان کاظمی بازیکن بسیار خوبی هست، پست چهار فوق العاده ای هست و ما پست چهاری خیلی خوبی تو ایران داریم که این ترافیک هم هست، ولی این به این معنا نیست که این آیا حقش تیم ملی هست یا نیست، چون این رو که من نمیتونم بگم. به هر حال نظر مربی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کیانی.
در زمان کوتاه تا مسابقات هم خب یه مربی سعی میکنه که ترکیب قبلش رو
بکنه.
امیدوارم اگر موردی هست بزرگترها بشینن و قضیه رو حل
کنن. چه نگرانی هم که وجود داره اینه که خدای نکرده یکی از ظرفیت‌های بسکتبال ما به خاطر درگیری‌ها و اختلاف نظرهای داخلی از بین بره. خیلی ممنونم.
ظرفیت خیلی خوبی است مهران شاهین‌تب هم هست، انشالله که اگر اختلافی هست برطرف.
خیلی متشکرم از شما، موفق باشید جناب کیانی. زنده باشین،
ممنون از محبت.
خب شنوندگان محترم، سوالی که مطرح می‌خوایم بکنیم در مورد بسکتبال اینه که شما کادر فنی رو در حال حاضر در واقع زاویه‌اش رو بازیکنان به چه صورت میدونید؟ این موضوع کلی ما هست. در مورد نظرسنجی من الان خدمتتون عرض میکنم که دقیقاً 2 دقیقه رو شما در چه خصوصی رأی خواهید داد.
سلام آقای کاظم‌زاده عزیز، به نظر من سرمربی یه تیم ملی وظیفش اینه که با تدبیر و سیاست از تمام ظرفیت‌های اون کشور استفاده کنه. گاهی اوقات بعضی کارشناسا میگن فلان مربی بزرگ به دلیل بی‌انضباطی فلان بازیکن بزرگو کنار گذاشت، ولی به نظر من باید با تدبیر و سیاست یه جوری رفتار بشه که هم شأن سرمربی حفظ بشه، اقتدارش، هم از تمام ظرفیت‌های اون کشور استفاده شده بشه. حالا آقای ارسلان کاظمی هم همینطور، شما دیدید مثلا آقای کیروش تا زمان اوج آقای رحمت ایشونو استفاده نکرد. نمیدونم، شاید هم این اتفاق نمیافته، ولی شما فرض کنید آقای رحمتی، سید مهدی رحمتی تو بازی با عراق اون 8-9 پنالتی رو یکیشو میگرفت، ما میرفتیم مرحله بعد، ولی با سر لج و لج بازی با آقای کیروش نشد و ما اون جامو از دست دادیم. با تشکر، مهرداد اصلانی هستم از کلش، خدافظ.
خب نظرسنجی دو دقیقه ایمون که شما بهش رأی خواهید داد اینه که به نظر شما بیرون ماندن ارسلان کاظمی از تیم ملی فنی است یا شخصی است؟ یک فنی، دو شخصی، طبق گفتگویی که امروز انجام دادیم. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. تقریبا یک دقیقه خورده شما زمان دارید. برنامه ما هم از کادر فنی حمایت خواهد کرد، یعنی ما تو اتاق فکرمون داشتیم صحبت میکردیم، مثلا این بود که آقا بذاریم با این کادر فنی موفق میشود یا نمیشود. بگفتیم آقا چه کاریه، یه درصد اگر حس بیرونیم باشه که نمیشود، تضعیف کادر فنیه و ما اصلا راضی به این اتفاق نیستیم. در شرایط کنونی که تیم نیاز به آرامش داره و آماده المپیک میخواد بشه، واسه همین اصلا موضوع رو عوض کردیم، بیاریم یه سمت دیگری که صرفا در مورد گفتگومون شما اظهار نظر بکنید. به نظر شما بیرون موندن ارسلان کاظمی از تیم ملی بسکتبال فنیه با توجه به گفتگویی که لحظات پیش انجام دادیم یا شخصیه؟ گزینه یک فنی، گزینه دو شخصی. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. پیمک‌هایی که به دست میرسه خیلی قابل توجه، در ثانیه پایانی 3306 در اختیار شماست. عدم دعوت ارسلان کاظمی به تیم ملی بسکتبال شخصیه یا فنیه؟ گزینه یک فنی، گزینه دو شخصی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. خیلی متشکرم. یه چند ثانیه دیگه تمومه تقریبا، من آخرین به روز رسانی رو هم انجام بدم و نتیجه رو خدمت شما عرض بکنم. تمام، خیلی خوب، به خدمت شما عرض کنم که اونهایی که برامون گزینه یک رو فرستادن و معتقدند که فنی است و اونهایی که گزینه دو رو فرستادن و اعتقادشون اینه که فنی نیست و حالا شاید کدورت شخصی باشه، که البته اونم میگم یه بخشی از معادلات ورزش تو هر رشته ها، یعنی شما بزرگترین سرمربیان دنیا در رشته های ورزشی غیر از بسکتبال، بازم این اتفاقات بینشون افتاده، ولی خب یه جاهایی به خاطر منفعت تیم شاید کوتاه اومده باشن. نمیدونم الان کارشناسان باید نظر بدن که منفعت در بودن یا نبودن. درصد قابل توجه 88 درصد معتقدند که غیر فنی است و 12 درصد اعتقاد دارند که فنی است و شکل نظرسنجی ما اینطور بسته شد. خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه جام جهانی همراه بودید و همچنان هستید. برنامه تموم نشده، نظرسنجیمون فقط تموم شد و این نتیجه به دست آمد. از شما دعوت میکنم با ما قدم بذارید در شهر فرنگ ورزش با صدای مهدی زارعی.
استادیوم های خالی و سالن های بدون تماشاگر، این تصاویر در ایام اخیر تصاویری عادی تو جهان ورزش شده. البته گستردگی رسانه های تصویری باعث شده که کمتر کسی از اخبار و نتایج مسابقات ورزشی بی اطلاع بمونه. اما اگه چند دهه قبل چنین اتفاقی در ورزش جهان می افتاد، آیا کسی می تونست مسابقات رو ببینه؟ هرچند باور این مسئله سخته، اما دهه ها قبل هم جهان ورزش چنین مسابقاتی رو کم به خودش ندید. منظور مسابقاتی که هیچ تماشاگری از نزدیک اون رو ندیده باشه. یکی از عجیب ترین این رقابت ها تو دومین دوره المپیک تو پاریس برگزار شد. رقابت پیاده روی زیر آب در مسیر 60 متری. هنوز دوربینای عکاسی و فیلم برداری انقدر پیشرفت نکرده بودند که بتونند از زیر آب تصویری تهیه کنند. نتیجه این بود که داورا و افراد بیرون آب فقط تونستند ورزشکارایی رو ببینند که مسیر رو طی کردند و از استخر بیرون اومدند. در پایان اون مسابقه شارل دونویل فرانسوی مسیر رو سریع‌تر از سایرین طی کرد و برنده مدال طلایی شد که قبل و بعد از اون به هیچ ورزشکار دیگه‌ای نرسید. تو همون بازی ها رقابت های پرتاب دیسک و چکش مثل سایر مسابقات دو و میدانی به جای برگزار شدن تو استادیوم در کنار یک جنگل و در جوار دو ردیف درخت انجام شد. مسئولین برگزاری مسابقات پیشبینی همه چیز رو کرده بودند جز این که ممکنه وزنه و دیسک ورزشکارا تو مسیر مشخص شده پرتاب نشه و به شاخه های درخت ها برخورد کنه یا اینکه به شاخه ها گیر کنه و اصلا پایین نیاد. اون مسابقه عجیب رو رودولف بوئر از مجارستان برد و مسئولین هم تصمیم گرفتند دیگه از چنین جاهایی برای برگزاری مسابقات استفاده نکنند. حالا بعد از گذشت دهه ها از اون دوران، حتی اگه تماشاگری هم تو ورزشگاه ها نیست، اما شرایط استاندارد و البته دوربین های فراوان مانع از اون میشن تا چنین وقایع مضحکی تو ورزش دنیا اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از این که همراه هستید با برنامه جام جهانی. در مورد همین موضوعی که ما امروز کار کردیم، روزنامه گل هم امروز، حالا ما سرمقاله رو یه جور دیگه می‌خوایم تقدیمتون بکنیم، ولی دقیقاً یه همچین مطلبی رو کار کرده با همین محوریت و با این تیتر که ارسلان کاظمی تنها ماند، با یک هشتگ مثلا این رو بهش پرداختن. یک جریانی بود که به وجود اومده بود چند روز در رسانه‌ها و ما امروز در جام جهانی بررسیش کردیم که خب قاسم کیانی معتقد بود که چنین چیزی نیست و میتونه حتی دلایلش فنی باشه. در بخش سرمقاله من میخوام اشاره داشته باشم به صحبت‌های سرمربی تیم ملی تفنگ ایران، لیگش که خب برگزار نمیشه. اول برنامه من خدمتون توضیح دادم دلیل برگزار نشدنش نمیتونه صرفا کرونا باشه، اما صحبت‌هایی که سرکار خانم الهام هاشمی انجام دادن در یکی از مسابقه خودشون گفتن، یکی از مسائلی که من مطرح کردم برگزاری مسابقات و شروع لیگ بود. عزیزان گفتن لیگ برگزار میشه اما خوابگاهی به ورزشکاران داده نخواهد شد. در واقع عملا شرایط رو به گونه‌ای فراهم کردن که مسابقات برگزار نشه. ایشون اضافه کردن از ورزشکاران خواستن که تست کرونا بدن. اگه ورزشکار در شهر خودش این تست رو انجام بده، ممکنه در زمان سفر به تهران مبتلا بشه. اگه بخواد این تست رو در تهران بده، شرایط اسکان نداره. من پیشنهاد دادم مسابقات متمرکز باشه، همه به تهران نیان، یعنی هر کی تو محل خودش، شاید هم بیان باید باشه، حالا تو این مصاحبه نیان در واقع در شده. اگر بخواد متمرکز باشه غالبا هم باید بیان تو تهران دیگه. سرکار خانم هاشمی یادآور شدن که اصرار من برای برگزاری لیگ و مسابقات آزاد کشوری اینه که تیم ملی پشتوانه نداره، به خاطر هزینه های بالا بچه‌ها انگیزه تمرین ندارن، از طرفی برگزاری مسابقات به بچه‌های تیم ملی هم کمک میکنه. و در بخش دیگری از صحبت هاشون گفتن که علاوه بر عدم برگزاری مسابقات لیگ، ندادن حقوق به ورزشکاران، نبود فضای لازم برای استراحت، ندادن غذا و مواد ضد عفونی از دیگر دغدغه های سرمربی در واقع تیم ملی خانم الهام هاشمی بودن. ایشون همچنان یه جای دیگه اشاره کردن، یک بطری آب و یک بسته ساچمه برای تیم ملی المپیکی در نظر گرفتن به عنوان امکان. اینم از سرمقالمون، مفصل تر منتها اشاره به صحبت های سرمربی تیم ملی تفنگ کشور خانم هاشمی به نظرم میتونست بهترین انتخاب برای سرمقاله امروز باشه. با محمد حسن واحد همراه بشیم در بخش بسکتبال.
درود بر شما شنوندگان رادیو ورزش، همراهان جام جهانی. بریم سراغ خبرهایی از بسکتبال. رقابت‌های بسکتبال جام باشگاهی اروپا موسوم به یورولیگ این روزا داره برگزار میشه. هرچند هنوز جدول رده‌بندی بازی‌ها سر شکلی نگرفته، اما بد نیست توضیحی در خصوص این مسابقات خدمتتون عرض بکنم. مسابقاتی که هر ساله برگزار میشه، هرچند که سال گذشته این مسابقات نیمه کاره رها شد به خاطر شیوع ویروس کرونا و اینکه به هر حال مدیران یورولیگ تصمیم گرفتن که مسابقات رو نیمه کاره رها بکنن، چرا که دیگه فرصتی نبود برای برگزاری دوباره مسابقات. اما این فصل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با حداکثر نظارت داره این مسابقات به صورت رفت و برگشت در شهرهای مختلف اروپا برگزار میشه. حالا با توجه به اینکه آمار کرونا باز هم در اروپا زیاد شده، حتی زمزمه‌هایی هم شنیده میشه که مسابقات باز هم قرار به تعویق بیفته، اما تا به اینجا مسابقات به صورت منظم برگزار شده، هرچند بعضی از رقابت‌ها به خاطر ابتلای بازیکنان مختلف به ویروس کرونا در تیم‌های مختلف در واقع لغو شده و به روزهای آینده موکول شده. اما تا به اینجا بارسلونای اسپانیا با 7 پیروزی و 1 شکست در جایگاه نخست قرار داره، بایرن مونیخ تیم دوم و اولمپیاکوس یونان در جایگاه سوم قرار داره. هنوز عرض کردم بازی‌های زیادی مونده، تیم‌ها به صورت دوره‌ای باید مقابل هم قرار بگیرن، 38 هفته این مسابقات باید برگزار بشه. در نهایت در جدول 18 تیمی این بازی‌ها 8 تیم جواز حضور در مرحله در واقع حذفی رو پیدا می‌کنن که انشالله در روزهای آینده با اتفاقات یورولیگ هم همراه شما شنوندگان عزیز جام جهانی خواهم بود. بریم سراغ NBA و یه خبر از تیم بسکتبال هیوستون راکتس خدمتتون عرض بکنم که اوضاع اصلا تو این تیم خوب نیست. بعد از اینکه یکی از مدیران اجرایی این تیم استعفا داد، رسما راسل وستبروک و جیمز هاردن دو ستاره این تیم اعلام در واقع نارضایتی کردن از وضعیت مدیریت این باشگاه و حتی در واقع راسل وستبروک اعلام کرده که میخواد از این تیم حتی جدا بشه. این فقط معطوف به این دو بازیکن نیست، این اعتراضات آستین ریورس، اریک گوردون و پی جی تاکر، سه بازیکن دیگه این تیم هم از وضعیت مدیریتی این باشگاه اصلا رضایت ندارن و یه اتفاق کم سابقه است در لیگ NBA که ستاره های یک تیم اینقدر نسبت به مدیریت یک باشگاه انتقاد داشته باشن. و باید ببینیم در روزهای آینده وضعیت تیم بسکتبال هیوستون راکتس در واقع چگونه رقم میخوره و اوضاع برای این تیم که یکی از تیم‌های قدر هست در کنفرانس غرب NBA در واقع چگونه پیش میره و ببینیم راسل وستبروک آخر از این تیم جدا میشه یا نه، چون خیلی از خبرها حول محور راسل وستبروک است. تشکر از توجه به همراهی.
خب اینم از جام جهانی امروز. فردا باز هم رأس ساعت 10 همراه شما هستیم تا 11. یه موضوع دیگه فردا احتمالاً فوتبالی بریم عمیق. منتظر باشید، روز خوبی داشته باشید، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم که مراقب سلامتتون هم باشید.
به وسعت سلایق مختلف، لذتی فراتر از احساس، حسی سرشار از تازگی، لواشک با طعم میوه‌های طبیعی، انتخابی زرین و تجربه طلایی با لواشک زرین طلا. میوه‌های فرآوری شده با لواشک زرین طلا.
باده پذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکه شد ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، خاص دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
صنایع چوبی داردار، تولید کننده لوسرهای چوبی، تولید کننده انواع سقفی، دیوارکوب، لوستر، آباژور، کنار سالونی و ساعت. دارای 7 گواهی نامه بین المللی ایزو. شماره های تماس 021-655-850-05-06. صنایع چوبی دارکار.